بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و هو ظاهر اللمعه و صریحها ها فی مسئله رهن ما فیه الخیار و ان شرحها ها فی الروزه بما لا یخلو عن تکلف. خاطر مبارک دوستان باشه، داشتیم عباراتی رو که صریح بود یا ظاهر بود در جواز تصرف طرف مقابل ذلخیار عرض کردیم. در معامله اگر یک طرف خیار داشته باشه، اون طرف دیگر در مالی که از جانب ذلخیار به او رسیده میتونه تصرف کنه یا نه؟ یه عده من کردن، یه عده قائل به جواز شدن. من انگشتر شما رو خریدم، پولی رو به شما پرداخت کردم، شما که صاحب مبیع هستی، صاحب انگشتر هستی که فروختی به من، خیار داری. سوال این است که من مشتری میتونم تو این انگشتری که به من منتقل شده در زمان خیار شما تصرف بکنم یا نه؟ گفتیم بعضیا من کردن، علتش هم این بود که میگفتن اگر این بابا تصرف بکنه، مشتری تصرف کنه در مبیع، حق بایع ضایع میشه، چون بایع حق خیار داره، خیارشو بخواد اعمال بکنه نمیتونه انگشتر رو پس بگیره. بعضیا گفتن جائزه، اونایی که گفتن جائزه یه عده کلامشون صریح بود، یه عده کلامشون عرض کنم جائز بود، حرفشون هم این بود که خیار اون آقا سر جای خودش باقی است، نهایتا اگر این آقا تصرف کرد او رجوع به بدل میکنه، که اینا رو دیگه لابلای مطالب خوندیم. یکی از عباراتی که ظاهر در این است که تصرف جائزه عبارت لمعه است. دیروز عبارتشو گفتم، نوشتید، نمیدونم تأمل کردید یا نه. عبارتی که دوستان خود مرحوم شهید اول آورده، من فقط اون تو پرانتزیه رو براتون میخونم، نگاه کنید اونی که دیروز گفتم نوشتید. ببینید عبارت شهید اول، اونی که تو پرانتز نوشتید، اینه: و یسه حرهن فی زمن الخیار و انکان للبائع. چرا یسه؟ میگه لانتقال المبی بالعقد علی الاقوا. صحیح است رهن دادن در زمان خیار. آقایون کی رهن بده در زمان خیار کی؟ فقط عبارت شهید اول رو در نظر بگیرید. یعنی شیخ انصاری اینجوری فهمیده از این عبارت، میگه ظاهرش اینه، صحیح هست رهن بده آقای مشتری مبیعی رو که از بایه خریده در زمان خیار بایه، به خیار از بایه خریده، بایه خیار داره ها، اما میتونه همینی که خریده چیکار کنه؟ رهن بده. و امکان اون خیار برای بایه، ولو خیار مال بایه، اما مشتری میتونه رهن بده تصرف کنه. چرا؟ لانتقال المبیع بالعقد علی الاقوا، به خاطر اینکه این مبیعی که الان این آقا میخواد رهنش بده منتقل شده ملکیتش به این آقا به واسطه عقد، بنابر قول اقوا، برخلاف شیخ طوسی که میگفت به واسطه عقد منتقل نمیشه، به انقضاء خیار منتقل میشه. درست شد؟ شیخ انصاری از این عبارت اینجوری فهمیده، اما شهید ثانی چجوری فهمیده؟ ببینید، من حالا با عبارت شهید ثانی میخوام یه جور دیگه عبارت شهید اولو معنا کنم، با توجه به عبارت بگید شهید ثانی. شهید ثانی میدونه چی میگه، اصلا داستان رو عوضش کرده. یه لحظه به من نگاه کنید، ببینید آقا، شهید ثانی حرفش اینه، میگه اگر من اومدم یه مبیعی رو از شما خریدم اما پولشو ندارم به شما بدم، میگم آقا من انگشتر شما رو خریدم 100,000 تومان، پول ندارم بد بدم، ها خود این انگشتری که از شما خریدم پیش خودت رهن بمونه، این گرو بمونه، من تا یه هفته یه ماه پولتو آوردم، خب انگشتر میگیرم میبرم، نه آوردم انگشتر پیشت هست دیگه، اون میشه چی؟ وثیقه. نگاه کنید، میگه ویسه هر رهن فی زمن الخیار. آقایون رهن کی؟ مشتری رهن بده مبیع رو به کی؟ به خود آقای بایه در زمان خیار. چرا؟ لثبوت ثمن فی الذمه، به خاطر اینکه ثمن به ذمه این آقای مشتری اومده. ولو دوستان این ثمن مستقر نشده به ذمه‌ش ها، اما به ذمه‌ش اومده. چرا میگه مستقر نشده؟ ها، چون زمان زمان خیاره. نه بایه خیار داره. ها، چون بایه خیار داره هنوز معامله کامل نشده، لذا استقرار نداره این ثمن در ذمه، اما بالاخره به ذمه‌ش هست. لثبوت الزمن ثمن فی الذمه و ان لم یکن مستقر را و ان کان الخيار للبائع لانتقال المبيع الى ملک المشتری بالعقد على العقبه. جناب شیخ انصاری میفرماید این معنایی که شهید ثانی از عبارت شهید اول فهمیده خالی از تکلف نیست. نگاه کنید عبارت کتابتون رو، و هوه، کمکم کنید، این هوه یعنی چی؟ یعنی جواز تصرف. این جواز تصرفی که ما میگفتیم عرض کنم صریح کلام علامه در تذکره است، نمیدونم شهید اول در دروسه مختلفه، این جواز تصرف ظاهر اللمعه بل صریح ها فی مسئلت رهن ما فی الخیار، ما فیه الخیار، در مسئله رهن اونچه که درش خیار هست. عرض کنم ایشون اینجوری فرموده، ظاهرش اینه. و ان شرحها، اگرچه شرح کرده عبارت لمعه را در روزه شهید ثانی به بیانی که لا یخلو ان تکلف. درست شد؟ خب دیگه حالا اون عبارت رو دیروز بهتون گفتم، انشالله فهمیدید و از این مسئله رد بشیم. دوستان و بزرگوار، ما وسط صفحه 145، الان اول صفحه 147 دیگه، وسط صفحه 145 داشتیم. ولکن خلاف الشیخ و ابن سعید مبنی على عدم قولهما به تملک المبیع قبلا قضاء الخيار فلا يعد مثلهما مخالفا في المساله. ها، گفتیم شیخ طوسی و ابن سعید هلی تصرف در زمان خیار رو مجاز نمیدونن، اما این مجاز ندونستنشون مخالفت با جواز تصرفشون مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اون مبنایی که دارن. در واقع چون میگن این آقای مشتری هنوز خیار تمام نشده، مالک نیست، چون مالک نیست نمیتونه تصرف کنه، مخالفتشون با جواز تصرف علتش اینه. ها، اینجوری میگفتیم دیگه. حالا میخوایم از اون حرف برگردیم. ایشون میفرماید که ممکنه بگیم نه، این که شیخ و تابعین او قائل به منع از تصرف در زمان خیار طرف مقابل شدن، منشأش این نیست که اونا قائل به عدم انتقال مبیع به مشتری هستن در زمان خیار. نه، علتش این نیست. و الا اگر منشأ این بود، وقتی ازشون سوال میکردیم میگفتیم آقای شیخ انصاری چرا میگی تصرف جائز نیست، باید چی میگفتن؟ کمکم کنید. اگر ما از شیخ انصاری از شیخ طوسی میپرسیدیم چرا تصرف جائز نیست، باید چی میگفت؟ باید میگفت چون ملکش نیست، چون هنوز خیار تموم نشده ملکش نمیشه. اما شیخ طوسی اینجوری حرف نزده. ها نگاه کنید، همین قبل از صرح فی المختلف صفحه 146 سطر عرض کنم خدمت شما ششم، اونجا گفت و منعه الشیخ، شیخ طوسی من کرده، کمکم کنید، من کرده جواز تصرف رو. چرا؟ بخونید. لأنه یمنع الآخر خیارهو، یعنی باعث میشه طرف مقابل نتونه از خیارش استفاده کنه. خب اگر باعث دلیلش این بود که مالک نیستن، نباید میگفت لأنه یمنع الآخر خیارهو، باید میگفت لأنه لم یملک، چون مالک نیست هنوز. وقتی آدم مالک یک مالی نیست نمیتونه تصرف کنه تو مال دیگری دیگه. ها، پس معلوم میشه علت این نیست، اینا رفتن سراغ یه چیز دیگه، گفتن او نمیتونه از خیارش تصرف کنه، باعث تضییع حق طرف مقابله و چون باعث تضییع حق طرف مقابله نمیتونه تصرف کنه، پس معلوم میشه دلیلش اون مبناشون نیست. اگر منشأ رو عدم انتقال مبیع میدونستن نباید اینجوری تعلیل میآوردن. بلکه دوستان خوب دقت کنید، چه بسا بگیم اساسا مبناشون هم به خاطر همینه که اینا قائل به جواز تصرف نبودن. خوب دقت کنید، یه وقت هست شما میگید آقا حواست با منه، کتابو ولش کن، یه وقت هست شما میگید شیخ طوسی اگر قائل به ملکیت نیست علتش چیه؟ علتش این است که قائل به جواز تصرف نبوده، اینجوری بیان میکنید. یه وقت هست نه میگید چون جائز، اگر قائل به جواز تصرف نیست علتش این است که قائل به ملکیت نبوده. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه، دقت میکنید؟ یه وقت هست شما میگید آقا چون مبنای شیخ طوسی این بوده که مالک نمیشه، رو همین حساب که مالک نمیشه گفته پس تصرف هم جائز نیست. یه وقت هست جای این دوتا رو عوض میکنید، میگه چون اینا قائل بودن تصرف جائز نیست، میگن حالا که تصرف جائز نیست معلوم میشه مالک هم نشده. ایشون میفهمد چه بسا این دومی رو بگیم، یعنی بگیم اساس مبنای شیخ طوسی برای عدم ملکیت این بوده که تصرف جائز نیست، چون تصرف جائز نبوده ها اینا قائل بودن به این که تصرف در مبیع برای مشتری در زمان خیار بایع جائز نیست، چون تصرف جائز نیست میگم خب وقتی تصرف جائز نیست معلوم میشه هنوز این آقا مالکم نشده دیگه ها، یعنی نتیجه عدم جواز تصرف شده چیه؟ عدم ملکیت. نه اینکه نتیجه عدم ملکیت بشود عدم جواز تصرف. و جالب دوستان از تعلیلی که شهید اول یه جا آورده همین استفاده میشه که اصل مبنای شیخ طوسی به خاطر عدم جواز تصرفه. یعنی اساسا این که ایشون معتقده به این که مالک نمیشه مشتری ها علتش این است که تصرف رو جائز نمیدونسته. از یه عبارتی از شهید اول ایشون عرض کنم استفاده میکنه که این درسته. ولذا دوستان ما نمیتونیم بگیم مبنای شیخ طوسی که عدم ملکیت باشه سبب عدم جواز تصرفه. آروم آروم با من بیاید جلو، یه مقدار آرامتر میخونم که مطلب رو کامل انشالله بگیرید. نگاه کنید، هازا این مطلب قبلی رو داشته باش و یمکن و انیقال، ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم ان قول الشیخ و من تبعه مثل ابن سعید هلی بلمن، بلمن یعنی عدم جواز تصرف، منع از تصرف در زمان خیار طرف مقابل، این قول به من لیس منشأه القول به عدم انتقال المبی، منشأش اون مبنای خودشون نیست. این داره چی رو رد میکنه دوستان؟ همون حرفی که خودش صفحه 145 تو پاراگراف دوم زد، اونو داره رد میکنه ها. میگه ممکنه بگیم نه قول شیخ به من منشأش قول به عدم انتقال مبیع نیست و متفرع بر این قول به عدم انتقال مبیع نیست، علیه رو ضمیرش رو برگردونید به قول به عدم انتقال مبیع، منشأش قول به عدم انتقال مبیع نیست، متفرع بر این قول به عدم انتقال مبیع نیست. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر متفرع بود من بر قول به عدم انتقال مبی لم یکن وجه لتعلیل المنع عن التصرف باللزوم ابطال حق الخیار، و الا وجهی نداشت که تعلیل بکنه منع از تصرف رو به این که لازم میاد ابطال حق خیار. آقایون کجا شیخی همچی تعلیلی رو آورد؟ صفحه قبل سطر ششم گفت لعنه یمنع الاخر، یعنی وقتی بهش گفتیم آقا چرا شما تصرف رو جائز نمیدونی گفت چی؟ گفت به خاطر اینکه حق طرف مقابل ضایع میشه، او خیار داره، پس خیار رو چیکار میکنی؟ ها نگفت به خاطر اینکه آقا مالک نیست، و حال اینکه اگر دلیلش عدم ملکیت بود باید میگفت چون مالک نیست، نباید میگفت چون طرف مقابل نمیتونه خیار رو اعمال بکنه. لم یکن وجه لتعلیل المنع عن التصرف که سطر 6 صفحه قبل گفتیم به لزوم ابطال حق خیار، بل المتعین، بلکه متعین بود الاستناد الى عدم حصول الملک مع وجود الخیار، باید سند و دلیل استناد میکرد، دلیل میآورد که آقا چون این آقای مشتری ملکیتش هنوز حاصل نشده با وجود خیار برای طرف مقابل روی این حساب نمیتونه تصرف کنه، و حالی که یه همچی دلیلی نیاورده. درست شد؟ بلکه این بل دوستان ترقی از چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه، قبل از بل چی گفتیم؟ گفتیم دلیل قول شیخ طوسی به عدم جواز تصرف اون عدم ملکیت نیست. ها؟ حالا میخوایم بگیم با بل ترقی کنیم، بگیم بلکه دلیل عدم جواز تصرف اون قول به دلیل اون عدم ملکیت قول به عدم جواز تصرفه. یعنی نه تنها اون یکی دلیل برای این یکی نیست، بلکه این یکی دلیل برای اون یکیه. یعنی جا به جاست، عکسه. بل لعل شاید، لعل معلوم میشه دوستان خود شیخ طوسی هم خیلی محکم، عذر میخوام شیخ انصاری محکم نیست توی این حرف، اما بالاخره احتمال میده، میگه شاید القول به عدم الانتقال، اصل مبنای شیخ طوسی که معتقد است در زمان خیار ملکیت منتقل نمی شود، قول به عدم انتقال منشأه کون المنع عن التصرف مفروغا عن عندهم. یعنی چون اینا قائل به عدم جواز تصرف بودن، لذا قائل شدن به این که ملکیت منتقل نمی شود. کما یظهر من بیان مبنا هذا الخلاف فی الدروس، کما اینکه شهید اول وقتی میخواد مبنای این اختلاف رو دلیلش رو بیان کنه همینجوری بیان میکنه. دوستان بزرگوار، مبنای این اختلاف یعنی کدوم اختلاف؟ اختلاف بین علما که بعضیاشون مثل شیخ طوسی میگن ملکیت در زمان خیار منتقل نمی شود و دیگران میگن چی؟ میگن ملکیت به واسطه خود عقد ولو در زمان خیار منتقل می شود. مبنای این اختلاف رو وقتی خواسته شهید اول توضیح بده همین جور گفته. حالا چی گفته؟ قال، این قال قال کی آقایون؟ شهید اول در دروس. قال فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار به معنی الکشف او النقل خلافون. این به معنی الکشف او النقل از عبارت برداری بقیهش روشنه ها. در این که آیا مبیع ملکیتش منتقل می شود به واسطه عقد، که کی میگه آقایون؟ غیر شیخ طوسی و اون همراهانش، بقیه میگن با خود عقد منتقل میشه. در این که آیا تملک می شود مبیع به واسطه عقد یا نه مثل شیخ طوسی بگیم تملک میشه مبیع، بگید بعد الخیار، اینجا اختلافه. البته دوستان یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، آقایون شیخ طوسی هم که میگه بعد از انقضاء خیار ملکیت منتقل میشه، به نحو کشف یا به نحو نقل؟ دو مبناست ها. یعنی ممکنه بگیم خیار که منقضی شد نقل از الان اتفاق میفته، یعنی از انقضاء خیار نقل و انتقال اتفاق میفته. ممکنه بگیم نه، انقضاء خیار کشف میکند از نقل و انتقال از ابتداء عقد. همون کشف و نقلی که توی اجازه فضولی شما میگفتید شبیه اون اینجا هم هست، که آیا انقضاء خیار کاشف از نقل از ابتداء عقده یا نه انقضاء خیار خودش ناقله، ولذا میگه بعد الخیار به معنی الکشف اب النقل. حالا هر کدوم هست، ما الان کار به اون دوتا مبنا نداریم. شهید اول میفرماید در تملک مبی به عقد یا بعد الخیار اختلافه. حالا دلیلش چیه؟ میگه مأخذهو، مأخذ و دلیل این اختلاف، این قول طرفین اینه، ان الناقل العقد. آقایون این ان الناقل العقد دلیل چیه؟ دلیل تملک مبی به واسطه عقد. اونایی که معتقدن با عقد منتقل میشه حرفشون اینه، میگن اونی که ناقله کیه؟ چیه؟ خود عقده. ان ناقله العقد. میگیم پس خیار چی کار است؟ میگه والقرض بالخیار، بگو الاستدراک. قرض از خیار جبرانه. مثلا اگر خیار عیبه، ها، خیار عیب دادن به کسی که مبیع معیوب دریافت کرده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این ضرری که ممکنه متوجه او شده باشه با این معیوب بودن مبی جبران بشه، ها، خواستن جبران کنم. و هوه، یعنی این خیار و استدراک، لا ینافیه، منافات با نقل ملک نداره، ها، منافات نداره. چرا منافات نداره دوستان؟ ها، به خاطر اینکه نهایتا اگر او در مبیعی که مالک شده تصرفم بکنه، باز خیار سر جای خودش هست و اگر اعمال خیار بکنه رجوع به چی میکنه؟ بدل میکنه، لذا منافاتی نداره، منافات ندارد با نقل ملک. و ان، این ان دلیل چیه؟
دلیل شیخ طوسی است برای تملک مبیب بعد الخیار. اینجا رو خوب دقت کنید، شاهد ما اینجاست. شیخ طوسی و همراهانش که میگن تملک مبیب بعد الخیار میشه، خوب دقت کنید اینا چی میگن. میگن و ان غایت الملک التصرف، نتیجه ملکیت باید چی باشه؟ باید تصرف باشه. یعنی من وقتی مالک میشم که حق تصرف پیدا کنم. غایت الملک التصرف، التصرف الممتنع فی مدت الخیار. این تصرف در مدت زمان خیار، تا وقتی خیار منقضی نشده کمکم کنید ممنوعه. خب وقتی تصرف ممنوع شد معلوم میشه ملکیتم نیامده دیگه. پس چی رو دلیل چی قرار داده؟ ها؟ ممنوعیت تصرف رو دلیل قرار داده برای اینکه ملکیت منتقل نشده. پس ببینید عدم ملکیت دلیل برای ممنوعیت تصرف نشد، ممنوعیت تصرف دلیل شد برای عدم ملکیت. از این عبارت شهید اولا شیخ انصاری استفاده میکنه که اون حرفی که ما صفحه 145 در مورد شیخ و ابن سعید گفتیم درست نیست. اون حرف الانمون درسته، درست شد. شاهکار این کارا از شیخ انصاری ها، شاهکار این کارا، یعنی رفته یه عبارتی رو از شهید اول پیدا کرده که از اون عبارت استفاده کرده، مبنای شیخ طوسی و مبنای ابن سعید که قائل به عدم ملکیتن نسبت به منع از تصرف، ارتباط اینا چیه، و این ارتباط رو از اون عبارت شهید اولشون استفاده کرده. خب تمام شد. و ظاهر هذا الكلام، ظاهر این کلام دروس، کل متقدم عن جامع ابن سعید، مثل اون چه که مقدم شد از جامع ابن سعید، کون امتناع تصرف فی زمن الخیار، کمکم کنید، مسلمن بین القولین. هر دو قول، چه ما قائل به ملکیت بشویم در زمان خیار، چه قائل به ملکیت نشیم، هر دو قائلن به این که تصرف در زمان خیار چیه؟ ممنوعه. یعنی تو این جهت هر دو قول دوستان مشترکن. سوال دارید بفرمایید تا اون الا را عرض کنم. خب این دیگه پس بذارید بگیم دیگه، این جوابش اینه که الان میخواد بگه، الان میگه دیگه. شهید اول، شیخ انصاری گفت لعله دیگه، بیچاره چرا دیگه لعله، شاید دیگه. میگیم این که شهید اول اینجوری استدلال کرده شاید واقعا همین جور بوده، در حد شاید که خوبه که. حالا یه وقت هست شیخ انصاری محکمی حرفو میزد، شما میگفتی آقا حالا شهید اول یه حرفی زده، از کجا معلوم واقعا شیخ طوسی هم همین نظرش باشه؟ اما شیخ انصاری با لعله آورد که شما این اشکال رو نکنی که آخرم کردی. شیخ انصاری با لعله آورد که این اشکال نشه دیگه، ایشون گفت شاید این باشه. آره دیگه، در حد احتمال دیگه، اشکال نداره که در حد احتمال این حرفو بزنی. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری فرمود شاید این کلام شهید در دروس، عذر میخوام، ظاهر این کلام شهید در دروس این است که امتناع تصرف در زمان خیار بین دو قول مسلمه. یعنی چه ما قائل به ملکیت در زمان خیار باشیم، چه قائل به ملکیت در زمان خیار نباشیم، در هر دو صورت تصرف در زمان خیار ممنوعه. ها؟ مگر اینکه مراد شهید از تصرف، دوستان مراد شهید اول از تصرف، تصرف لازم باشد، به گونه ای که ذوالخیار حق بطلان اون تصرف رو به فسخ خودش نداشته باشه. ببینید آقایون، یه وقت شما میگید آقای مشتری نمیتونه تصرف کنه، اما چه مدل تصرفی رو نمیتونه انجام بده؟ تصرفی که بخواد دست آقای ذوالخیار رو ببره تو پست گردو. اگر آقای مشتری یه جوری تصرف بکنه که این تصرفش باعث بشه جلو خیار اون آقا گرفته بشه، یعنی او دیگه نتواند این تصرف رو باطل کنه و این مبیع رو برگردونه به خودش. دقت میکنید؟ و به دنبال تصرف زمان عین اندلفسخ وجود نداشته باشه برای مشتری. خب در این صورت این تصرف رو ما هم حتما جائز نمیدونیم اگر بنا باشه مشتری زمان عین رو نداشته باشه. آقای ذوالخیار هم حق برگرداندن و فسخ این معامله‌ای که مشتری کرده رو نداشته باشه، خب حقش ضایع میشه که. اینو ما هم قبول داریم. دقت میکنید؟ در این صورت این تصرف حتما جائز نیست برای مشتری که من علیه الخیاره. چرا؟ چون اگر قائل به جواز تصرف در زمان خیار طرف مقابل ما بشیم، اون تصرف در معرض بطلانه، یا لااقل به دنبالش زمان عین برای آقای مشتری میاد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شیخ انصاری میفرماید این احتمال شهید اول که مراد از تصرف ممنوع تصرف لازم باشه، یعنی یک کسی بگه مراد از این تصرف تصرف لازمه، گرچه از ظاهر عبارت درست در نمیاد. چرا از ظاهر عبارت درست در نمیاد؟ چون ما هرچی عبارت درست رو بالا پایین میکنیم، ایشون حرفی از نفوذ تصرف نزده، حرفی از تصرف لازم نزده، مطلق گفته تصرف. اما دوستان بزرگوار، چند سطر بعدش خود شهید اول عبارتی میگه که ایشون میفرماد از اون عبارت این احتمال قریب به نظر میرسه، یعنی احساس میکنه آدم این احتمال که مراد از تصرف تصرف لازم باشه احتمال بعیدی هم نیست، احتمال قریبیه، قریب به ذهن میرسه. حالا اون عبارت چیه و چگونه از اون عبارت استفاده میشه؟ اجازه بدید رو عبارت بهتون عرض میکنم. نگاه کنید اینجا یه مقداری آرامتر باید پیش بریم. دقت کنید، عرض میکنم رو عبارت، عرض میکنم و ظاهر و حاضر کلام، ظاهر این کلام دروس مثل اون چه که متقدم شد از جامعه ابن سعید صفحه 145، دو صفحه پیش، سطر چهارم و پنجم، اونجا عبارت شو ببینید. ظاهر این کلام دروس کون امتناع تصرف فی زمن الخیار، کمکم کنید، مسلمن بین القولین، چه قائل بشیم که ملکیت منتقل نمی شود در زمان خیار مثل شیخ طوسی، چه مثل بقیه قائل بشیم منتقل میشه ها، در هر دو صورت امتناع تصرف بگید مسلم بوده بین آیون که مشتری نمیتونه تصرف کنه در زمان خیار طرف مقابل، الا مگر این که این عبارت جناب شهید اول در دروس رو بگیم مرادش از تصرف تصرف لازمه، الا ان یراد نفوذ و تصرف علی وجه لا یملک بطلانه بالفسق. اگر دوستان دقت کنید، اگر دوستان آقای مشتری این مبیع رو بره بفروشه به بیع لازم و ما قائل باشیم اون بایع ذوالخیار وقتی خیارش رو اعمال میکنه و معامله رو فسخ میکنه نمیتونه این بیع لازم رو بگو فسخش کنه و مبیع رو برگردونه به خودش، اینجا میشه چی؟ میشه نفوذ تصرف علی وجه لا یملک بطلانه بالفسخ. اینم مثالی که آقا خواستن، الا ولایت عقب و زمان معناش همینه دیگه، دو کلمه بعدشو بخونی درست میشه. الا ان یراد، مگر این که اراده شده باشد، یعنی شهید اول اراده کرده باشه، نه اصل تصرف و هر تصرفی رو، نه نفوذ تصرف رو، به گونه ای که مالک نباشد. چی مالک نباشه؟ ذوالخیار. یعنی ذوالخیار حق نداشته باشه بطلان این تصرف رو به واسطه فسخ، یعنی با فسخ خودش نتونه اون رو باطلش بکنه. ولا یتعقبه، و به دنبال نداشته باشه مشتری رو زمان العین، بگیم آقای مشتری هم ضامن عین نیست به قیمتها، حالا یا به قیمتش یا به مثلش فرق نمیکنه. ها؟ یعنی نه مشتری ضامن عینه که قیمت یا مثلش رو پرداخت بکنه و نه بایه حق دارد اون معامله رو فسخ بکنه. خب اگه اینجور باشه که بایه بیچاره بگید سرش بی کلا میمونه، یه خیار فسخی داشت، الان خیار رو فسخ کنه، خیار فسخش رو اعمال کنه، دستش به هیچ جا بند نیست، نمیتونه اون معامله رو فسخ کنه، اینو برگردونه نمیتونه بره یقه مشتری رو بگیره بگه تو ضامن مثل یا قیمتی. خب اگر مراد نفوذ تصرف باشد به این شکل، خب بله اگر این باشه که ما هم اینو قائلیم و تصرف فی زمن الخیار علی القول بجوازهی معرض لبطلان عند الفصل. و حال این که این واو رو دوستان من حالیه میگیرم ها، و حال این که تصرف در زمان خیار بنابر قول به جوازش، یعنی اونایی که میگن تصرف در زمان خیار جائزه ها، این تصرف معرض لبطلانه عند الفسخ، در حالی که ما قائلیم که این تصرف در معرض بطلان است هنگام فسخ آقای بایه ذوالخیار، یعنی ذوالخیار میتواند با اعمال خیار خودش و فسخ معامله چکار کنه؟ بیاد این معاملهی که کرده، تصرفی که آقای مشتری کرده، اینو باطلش کنه. یا اگرم نمیتونه معامله رو باطلش کنه، شما بگید او مستعقبان لزمان لا محالا، یا لا اقلش این است که مشتری ضامن مثل و یا قیمته. اگرم معامله رو بگیم نمیتونه باطل کنه، حداقلش این است که مشتری باید مثل قیمت رو برگردونه، چون در زمان خیار آقای بایه باشه، بایه بوده. و هذا الاحتمال، این احتمال آقایون، این احتمال یعنی کدوم احتمال؟ این احتمال که مراد از تصرف تصرف لازم باشه، نه هر تصرفی، چون ما گفتیم احتمال داره عبارت شاید اول مرادش تصرف لازم باشه. ایشون میفرماید این احتمال و این بعد عن ظاهره، بگو عبارت دروس، اگرچه خود عبارت دروس بالا پایینش میکنی هیچ جا حرفی از نفوذ تصرف نزده، دقت میکنی، فقط گفته تصرف، نفوذ تصرف رو بیان نکرده. ایشون میفرماید قبول داریم بعید است از ظاهر عبارت دروس، الا انه یقربه انه قال بعد استر، بعد از چند ساعت یه حرفی میزنه، اون حرف این احتمال رو چیکارش میکنه؟ قریبش میکنه، یعنی این احتمال رو انسان یه مقداری به ذهنش قریب میشه که شاید واقعا شهید اول میخواسته همین رو بگه. حالا اون حرف چیه؟ اون حرفی که بعد استر زده و این احتمال رو قریب میکنه، ان فی قال بعد استر ان فی جواز تصرف کل منهما. اون فی رو دوستان از عبارت بردارید، فی رو بردارید به جاش بگذارید مع اشتراک، یعنی به جای فعل خیار، تو حاشیه پنجم گفته به جای فعل خیار بنویسید مع اشتراک الخیار، درست شد؟ یعنی در جواز تصرف هر کدام از بایع و مشتری مع اشتراک الخیار، در صورتی که خیار مال هر دوتا باشه، نه خیار مال یک طرف باشه، وجهین، دوتا وجه وجود داره. آقایون این عبارت جناب شهید اول که میگه بعد از تورن فرمون، این چجوری اون احتمال رو تقریبش میکنه، احتمال رو نزدیک میکنه به ذهن؟ یه لحظه خوب دل بدید به عرض من دوستان، میخوایم ثابت کنیم که این عبارت، این عبارت که بعد از تورن جناب شهید اول در دروس فرموده، اون احتمال که مراد نفوذ تصرف باشه، اون احتمال رو چکار میکنه؟ تقریب میکنه به ذهن، دقت میکنید؟ خوب عرضم رو دقت کنید، این عبارت دوستان، عبارت شهید اول بعد از تورن نشون میده که مراد از منع تصرف که قبلا فرمود تصرف لازم است با اون بیان شیخ. از کجا میگیم این عبارت اینو نشون میده؟ خوب دقت کنید، اگر این نبود، اگر مراد نفوذ تصرف، تصرف لازم نبود، اگر اصل تصرف مورد نظر ایشون بود، هر تصرفی چه لازم چه غیر لازم، و ما در فرض اشتراک خیار احتمال بدیم تصرف طرفین جائزه، آقایون اگر شما احتمال بدید در فرض خیار، در فرضی که خیار برای هر دو طرفه، در فرضی که خیار برای هر دو طرفه، اگر شما احتمال دادید تصرف طرفین جائزه، طبعا برای من علیه الخیارم باید اصل تصرف جائز باشه، نباید ممنوع باشه، و حالی که ایشون قائل به چی شد؟ امتناع تصرف شد. دوباره عرض میکنم، اگر مراد اصل تصرف باشه نه تصرف لازم، و ما در فرض اشتراک خیار این احتمال رو لااقل بدیم، چون ایشون گفت وجهین دیگه. وجهین یعنی چی؟ یعنی احتمال تصرف وجود، جواز تصرف وجود داره، احتمال امتناع تصرف هم وجود داره. پس ما احتمال جواز تصرف میدیم. اگر اصل تصرف منظور باشه و ما در فرض اشتراک خیار احتمال بدیم تصرف هر دو طرف جائزه، طبیعتاً در جایی هم که فقط بایع خیار داره، مشتری که من علیه الخیاره، باید اصل تصرف برای او جائز باشه، و آنکه این آقایون قائل به امتناع تصرف شدن. بله بله، اگر تصرف دوستان تصرف لازم باشه، اونجا ممکنه بگیم اگه خیار فقط مال بایع باشه، جناب مشتری که خیار نداره نمیتونه تصرف کنه، چون تصرف تصرف چیه؟ بگو لازمه. اما اگر هر دوتا خیار داشته باشن، جفتشون میتونن تصرف لازم بکنن، اونجا جا داره کسی بگه وجهین. اما میخوایم بگیم این وجهین اگر اصل تصرف باشه وجهی نداره. خب اگر اصل تصرفه در جایی که هر دو خیار دارن شما تصرف رو جائز میدانی، خب در جایی هم که طرف مقابل خیار داره این آقا باید تصرفش جائز باشه. چرا میگی امتناع داره؟ این که شما در اینجا میگی امتناع داره، نمیتونی اون برای بگی وجهین. پس معلوم میشه مراد تصرفه، کمک هم کنید، لازمه. یه بار دیگه عرض میکنم، خوب دقت کنید به عرض من. ببینید دو تا احتمال تو عبارت شهید اول بود. یک احتمال که مراد ایشون از تصرف، بگید مطلق تصرف باشه، هر تصرفی ولو تصرف لازم نباشد. یک احتمال هم اینه که بگیم مراد ایشون از تصرف تصرف لازمه. اگر مراد اصل تصرف باشه، میخوایم بگیم نمیشه مراد اصل تصرف باشه. در جایی که بایع خیار داره مشتری خیار نداره، شما قائل به امتناع تصرف آقای مشتری بشید، اصل تصرف را قائل به امتناع بشید. اما در جایی که هر دو خیار دارن بگید اونجا وجهین. اما از این طرف دقت کنید، از این طرف اگر تصرف لازم باشه این جا داره. چرا؟ چون تصرف لازم که باشه، اگر آقای بایع خیار داشته باشه مشتری خیار نداشته باشه، میگیم همین که مشتری خیار ندارد باعث میشه که بگیم ما تصرف لازم رو بهش اجازه نمیدیم. تو نمیتونی تصرف لازم بکنی، چون تو که خیار نداری، طرف مقابل خیار داره. ها؟ اما اگه هر دو خیار داشته باشن، اونجا جا داره وجهین، جا داره یک کسی بگه هر دو میتونن تصرف لازم کنن، چون خیار ماله هر دو تاست. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این وجه تفاوت ایجاد میکنه. لذا کسی که بعد از چند سطر دیگه میگه فی جواز تصرف کل من هما مع اشتراک الخیار وجهین، این نشان دهنده این است که مرادش از تصرف طبیعتا باید تصرف لازم باشه. تمام شد. اجازه بدید من یه سطر دیگه بگم، بعد کلاس خدمتتون هستم، وقتم تمامه. والحاصل، خلاصه دوستان، ان کلمات العلامه شهید بل و غیره ما فی هذا المقام، کلمات آقایون علما لا تخلو به حسب ظاهر ان اضطراب. دوستان و بزرگوار، در این که نهایتا آیا مشتری که خیار ندارد یا حتی مشتری که خیار داره ها، در زمان خیار بایه حق دارد در مبیعی که از این بایع خریده تصرف بکنه یا نکنه، ایشون میفرماید به حسب ظاهر تو کلمات آقایون اضطراب وجود داره. یه عده اونوری ادعای اجماع و عدم خلاف کردن که دیدید دیروز، یه عده این طرفی ادعای اجماع و عدم خلاف کردن، کلماتشون هم دیدید. ما تا به حال دو تا قول گفتیم، یک قول جواز تصرف، کمکم کنید، یک قول منع تصرف. دو تا قول دیگه هم داریم، دو قول به تفصیل. قول سوم و چهارم ان شاء الله چهارشنبه براتون عرض میکنم. چهارشنبه درس ما هست، شنبه تعطیله. استاد وقتی که میتونه زمان